أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا له الفداء. بحث در مسئله سلام به اجنبیه بود که ما در میانه بحث مسئله 39 و اسماع و استماع صوت اجنبیه با اون پرداختیم، و البته این مسئله مستقلی است که در 41 عروه آمده. مسئله 41 هم اینطوره که یکرهو للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الى الطعام و تتأكد الكراهة في الشابة منهن، که ایشان فتوای به کراهت مطلق دادن و در خصوص شابه قائل به تأکد کراهت شدن. ما به این مناسبت به این بحث پرداختیم و بعد از اون که طایفه اول را متعرض شدیم به طایفه دوم پرداختیم. طایفه اول در باب ابتداء به سلام اون دو روایت مسعدت ابن صدقه و قیاس بود که نهی میکرد لا تبدأ النساء بالسلام یا لا یسلم الرجال علی النساء بود، به نحو مطلق منع میکرد. و طایفه دوم روایت ربیع ابن عبدالله بود که چند روزه داریم در باب اون بحث میکنیم، و در روایت ربیع ابن عبدالله به ترتیب مباحثی پس از سند به دلالت اون پرداختیم. قبل از این که نکته که دیروز مطرح کردیم در ذیل روایت ربعی بپردازیم، این رو اشاره بکنیم که ذیل مسئله 41 که مستقلن این مسئله مطرح شده است، احتمالات و اقوالی وجود داره که ضمن مباحث ملاحظه کردید. در این حال من اونها رو اینجا عرض میکنم. این استدراک برای بیان اقوال در مسئله است. در اینجا چند قول و احتمال وجود دارد که عمده اونها این است که عرض میکنیم در باب ابتداء النساء بسلام. یک قول اونیست که در متن عروه آمده، این اوله، که یکره للرجل ابتداء النساء بسلام و تتأكد الكراهة به شابت منهنه، که به طور کلی میگن ابتداء به سلام که مطلقات و عموماتی داشت و اون هم تأکید و ترغیب در اون وجود داشت، تخصیص خورده، و به طور مطلق هم ابتداء النساء بالسلام کراهت داره و در شابه تأکد دارد. کلن ابتداء النساء بالسلام از اون اطلاقات استثناء شده و هیچ مورد استحباب نساء به سلام ما نداریم در غیر محارم. این یک قولیه که در متن عروه آمده. قول دوم اونیست که مثل ظاهر نهایت کلام مرحوم آقای حکیم و تصریح آقای خویی است، و اون این است که عرض شد که استحباب دارد به عکس اون. در ابتدای به سلام نسبت به نساء استحباب دارد الا فی شابت منهنه. اون قصه اصل در اون قول اول کراهت مطلق بود در ابتدای نساء به سلام، ولی اینجا میگه استحبابه، منتها الا فی شابت منهنه. اونم با در کلام بعضی کلام ها همین مطلقه، ولی در اینجا اذا خاف العجاب قیده اذا خاف الاجاب هم داره آقای خویی، که این هم میشه قول دوم. پس الاستحباب، استحباب ابتداء النساء بالسلام الا فی الشابت من هنه اذا خاف الاعجاب، که اینجا اون وقت میشه مکروه. این دو قوله. قول سوم که قائل هم دارد از بعضی کلمات استزار میشود، همین فرمایش آقای خویی است که استحباب الا در شابه بدون اون قید اذا خاف الاعجاب، دیگه قید نداره. اگر شابه بود کراهت دارد، در غیر جوان کراهت ندارد. کراهت در شابه هم قیدی ندارد. سلام دادن به جوان، زن نامحرم جوان کراهت دارد. این سه بدون قید اذا خاف الاعجاب کراهت داره، که حالا با بحث امروزمون هم ربط داره، عرض خواهیم کرد. و قول این سه قول. قول چهارم عرض شود که این است که پس تا اینجا چی شد؟ کراهت مطلق با تأکد در شابه صاحب عروه، استحباب الا فی الشابه اذا خاف الاعجاب قول دو آی خویی، سه استحباب الا فی الشابه که اونجا مکروهه بدون هیچ قیدی، کلن در شابه مکروهه، چهارم این که کسی قائل بشود به کراهت به طور مطلق مگر برای معصوم یا من یتلو تلوهم تالی تلو و قریب با اونها، آدم هایی که مورد از خودشون اطمینان دارن که در اون شایبه ها قرار نمیگیرن، آی زنجانی، که اینم به این شکل از ایشونه، کسی ما ندیدیم اینجوری بگه. الا للمعصوم داریم، ولی للمعصوم او تالی تلوه هم اون قول اینجاست، و الا اون همون قول به کراهت مطلق هم که آیه عرصبت که صاحب عربه داره، ممکنه بگیم اون معصوم از اون جداست به خاطر حدیث ربیون ها. اگر هم کسی نه این قول را بخواد جدا بکنه، اون وقت این چهار میشه کراهت الا للمعصوم و تالی تلو و مشابه اونها در این مسئله، این میشه چهار. پنجم هم این که فقط همین قول قبلی، فقط معصوم مستثنا باشه. اگر این را ظاهر کلام صاحب عروه ندانیم، باید جدا بکنیم از اون، یعنی کراهت مطلق حتی للمعصوم، برای اینکه اون ربعی رو مثلا یه شبهه درش بکنه، یا الا للمعصوم. این پنج. و یه قول یا احتمالم که عدم الکراه مطلقا و استحباب به نحو مطلق، هیچ فرقی نداره بقیه شابه اونها مثلا نمیشه. این شش قول احتمال و قوله، احتمال بیشتر از اینه، ولی این شش تا تقریبا میشه بگیم قائل داره. همیشه شکلی که عرض شد. خب این استدراک اقوال بود که نگفته بودیم به دلیلی که میانه یک بحث به این مسئله پرداخته بودیم. و اما برگردیم به روایت و حدیث شریف ربعی ابن عبدالله.
سلام میکنه سن این چی بودن؟ شیخ باشه، پیرمرد باشه،
چیزی در روایت این نداره. از این حیث تفکیکی در اقوال نیامده. این که گفتم احتمالات فراتر از اینه، برای اینی که ممکنه کسی بگیم اون حال شخص هم شخص. و از شبات که همه این هم در صورتی است که ابتداء النساء بالسلام همراه با مباحث التزازی و ریبه نباشد، ولی اگر اونا باشه که محل بحث نیست، همه اینا در اون صورته. این نوع مسائلی که مشمول اون عناوین عامه و قواعد کلی است طبعا از بحث خارجه. خب روایت ربعی ابن عبدالله اینطور بود: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علی، و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر و ما طلبت من الاجر. در اون فرازهای قبلی، اون سه کان کذا که بیان سیره استمراری پیامبر و امیرالمومنین بود، از حیث اختصاص و عدم اختصاص همون بحث‌های سابق را تأمل کردید و ملاحظه کردید که ممکن بود کسی بگوید کل این سه بند و یا دو سیره پیامبر و امیرالمؤمنین از اختصاصات است. این یک احتمال بود. یک احتمال این بود که هیچ کدام از اینها از اختصاصات نباشد. یک احتمال تفسیر بود که دیروز مطرح کردیم، دیدیم آقای خویی هم گرایش به همون دارن، و اون این که کانه اول که مربوط به رسول الله صلوات الله و سلام علیه هست از اختصاصات به شمار آید و اونچه که مربوط به امیرالمؤمنین از اختصاصات نباشد. اولی اختصاصاته، ولی دومی دیگه وجه عامه. این سه احتمال از حیث اختصاص بود. و احتمال چهارم هم اون بود که آقای زنجانی به اون تمایل داشتن و در این قولشون هم اشاره شد، و اون این که این نه از اختصاصات به اون معنای رایج و اصطلاحی است که مربوط به خاص معصوم باشد، پیامبر یا معصوم باشد، و نه هم مشمول یک اشتراک احکام بین جمیع مکلفینه، بلکه میانه انتخاب کردن. این مربوط به کسان، به پیامبر و معصوم و کسانی است که از این جهات یک عرض شود که مسئولیتی دارند. این چهار تا احتمال از این سه اختصاص در جمله. خب، در ذیل حدیث اتخوف و ان یعجبنی بود که دیروز راجع به اتخوف و صحبت کردیم، ان یعجبنی صحبت شد و صوتها اون اکثر مما طلبت من الاجر، 5 6 تا نکته در این مفردات و مقدمات بحث اصلی در این ذیل سخن گفتیم و ملاحظه کردید، و این را هم باز بیفزاییم یا تأکید بکنیم که اتخوف و اینجا همون احتمال مادون ریبه است، ولی اگر قصد التزاز باشه یا ریبه باشه که اونجا اطمینان یا یک بنابرای قول اطمینان بود، بنابرای قولی یک احتمال قوی این بود که در آینده مبتلای به معصیتی بشود. این نیست، چون اگه این باشه که دیگه از آن بحث میره یه چیز دیگه میشه. این یک احتمال عقلایی است که فراتر از بحث التزاز و ریبه است و در حد این که کراهت را بیاره ثابت میکنه، نه بیش از اون. خب، دو تا بحث غیر از این 4-5 نکته حاشیه‌ای و مقدمی که در ذیل مطرح شد، دو بحث اصلی اینجا در این ذیل وجود دارد. یکی اون بحث کلامی بود که چگونه این را حضرت، این خوف و نگرانی و عقلایی را به خودشان نسبت دادن، که جواب داده شد به اون عجبه‌ای که ملاحظه کردیم. و بحث دوم که دیگه کاملا بحث فقهی است و تأثیر گذاره بر اون نظریه در اینجاست و دیروز در پایان مطرح شد به عنوان سوال، اینه که این اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر و مما طلبت من الاجر حکمت است یا تعلیله؟ تقریبا اونچه که مستفاده از کلمات است از جواهر و شیخ تا بعد میاد متأخرین، به جز هم به شکل خیلی غیر تصریحی عرض میکنم به جز آقای زنجانی که شاد بشه بگیم این قولشون یه جوری تناسبی با این اتخوفو داره، شاید، ولی ظاهر اکثریت اینه که همون احتمال این که این حکمته، اتخوف من ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر، این یک حکمت برای اون حکم یکره هست. یکره کان یکره ان یسلم علی شابت منهن و حکمت اون را این بیان کردن که یک احتمال اقلایی اینجا وجود داره که ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر بشه. این تقریبا مستفاد از کلمات حکمت بودن این ذیل هست، ولو مصرح هم نباشه، ولی معلومه که رو همین ممشا آمدن جلو. اما احتمال دیگر هم وجود داره که این به این شکل گفته نشده، و اون اینه که بگیم نه، این ذیل علته، ذیل علته، و گرچه ادات علیت ندارد اما مقام مقام بیان علت است، و جایی که ادات علت داشته باشد یا مقام مقام بیان علت باشد، اصل در اون حمل بر کونه تعلیلنه. همونطور که بارها عرض کردیم اگر ذیل یک حکم تعلیلی قرار بگیرد و امر دائر بین تعلیل بودن تام آن یا تعلیل ناقص که همون حکمت است باشد، اصل و ظهور عقلایی حمل اون ذیل است بر تعلیل تام بودن و در نتیجه اینکه تعم و تخصص. و همینطور این قاعده در مواردی که ذیل خطاب فرازی و جمله‌ای قرار گیرد که به منزله علت است ولو ادات تعلیل نداشته باشد، اون هم مشمول همین قاعده اصالت و تعلیل مقابل حکمت. و این الا ما شاء الله در روایات ما داریم، جمله هایی که در ذیل میاد به منزله تعلیل هست، جای تعلیله. و اینجا هم همینطوره دیگه، اینجا هم کان یکره و ان یسلم علی شابت منهن تو ذهن می آمده که به چه دلیل، حضرت می فرماد که و یقول اتخوف و ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر، و مؤکد این تعلیل بودنش هم اینه که این سیره داره توسط امام صادق نقل میشه، و این نقل و کلام و قول ذیل هم امام داره نقل میکنه، یعنی با عنایت دیگه. و یقول حضرت اینجور میفرمود که اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر. خب اگر کسی این دو نکته را بپذیرد، یکی این که این جمله‌ای که در جایی قرار گرفته که به منزله تعلیل است، حکم همون جایی داره که ادات تعلیل داره، و دو هم این را بپذیرد که هر جا هم دائره بین تعلیل و حکمت بود از تعلیله، اون وقت این ذیل در واقع میشه اون قاعده اصلی، اون بزنگاه اصلی میشه این، و تمام اون قبلی ها رنگش تغییر پیدا میکنه. اما اگر حکمت بگیریم، نه، همه اون احکام اصالت الموضوعی درش متصوره، اینجا فقط یه حکمتی داره میگه. این را واضحه، بازم یادآوری میکنم، وقتی میفرماد که لا تشرب الخمر لانه مسکر، بنابراین تلقی بیشتر رایج و متداول احتمالات دیگری هم داره. وقتی که میفرماد لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر لانه مسکر نیامده بود لا تشرب الخمر میگفتیم چی؟ میگفتیم خمر موضوعیت داره، اصالت الموضوعیه در خمر جاری میشد، و میگفتیم این خطاب فقط خمر رو میگیره، حتی ممکنه یه چیزی که عنوان خمر برش صادق نباشه اسکار هم داشته باشه، گفتیم خطاب اونو نمیگیره، اصل این موضوعیته. مگر اینکه حالا الغای خصوصیتی در یه جای واضحی باشه، چون الغای خصوصیت باید اطمینان کامل باشه به اینکه این موضوعیت نداره. لا تشرب الخمر ظهور داره در موضوعیت عناوینی که در آن آمده، هم شرب اصالت الموضوعیت درش جاری میشه که متعلق حکمه، و هم خمر که موضوع حکمه اصالت الموضوعیه درش جاری میشه، و خروج از اصالت الموضوعیه در یک عنوان یا باید بر اساس اطمینان به عدم خصوصیت و الغای خصوصیت و تنقیه منات باشد که دشواره، یا به خاطر علت باشه. علت که در کلام آمد، نقش علیت بنابر تلقی مشهور اینه که اصالت الموضوعیه را در اون موضوع قبل ساقط میکنه، یعنی میگه وجه و وجه خمر اسکار اون هست، یا به عبارت دیگه میگه خمر موضوع نیست، اون مسکر موضوعه، مسکر موضوعه و تعمه و تخصصه. اگر این طبقه اون تلقی مشهور اینه دیگه خمر موضوع نیست، یعنی گویا گفته لا تشرب المسکر، این معنای علت و عمم و تخصص اینه. نقش علت در زیر یک حکم اگر علت باشد این است که موضوع را از موضوعیت مستقله ساقط میکنه و اون علت میشه موضوع اصلی حکم، گویا گفته لا تشرب المسکر. این چیزیست که در علت هست. و اگر حکمت باشه طبق تلقی مشهور، نه اون حکم با موضوع سر جاش ثابته و اصالت موضوعی هم در اون هست. این داره حالا یه حکمت ثبوتی داره بیان میکنه و اختیار این رو دست مکلف نداده، که از سبت که قلت الایال احد الیساره، یه چیز داره بیان میکنه رو حکم، تأثیر تامی نداره. این در مباحثی که راجع به علت و حکمت گفته شده اینا جزء مسلماته دیگه.
علت باشه بچه تمایزش با حکمت چیه؟ چی رو تشخیصش میشه؟
تشخیصی نداره، تشخیص همینه که باید اگر به منزلت العله رو گفتیم واقعا این عدات نقشی نداره. مهم اینه که این برداشت اینه که اون به این مستنده، این که شد میشه علیت و اصالت العلی هم در این جاری میشه. اگر کسی این دو نکته رو بپذیر از نظر صغروی و کبروی، اون وقت دیگه اصالت الموضوعیه از اون احکام اصلی و معلل ها برداشته میشه. و اصالت که این بین این دو تاست. یه جاهایی که ما حمله بر حکمت میکنیم قرائنی داریم. یکی از قرائن اینه که حکمت یه چیزایی رو ذکر میکنه که در دست مکلف نیست، حتی مکلف نداره. این مصالح و مفاسدی که میگه این کار که بکنی در برزخ این تأثیر رو میذاره، چون برزخ اینجوری میشه، چون در قیامت این اثر داره، یا اون چی؟ یه چیزایی که من نمیفهمم یا در دسترس من نیست، اینا شاهد میشه برای اینکه علت نگیریم، بگیم اینا داره بیان حکمت میکنه. و اما اگر نه، یه چیزی در دسترس مکلفه و برای او هم قابل تشخیص و تطبیقه، اون قاعدش اینه که اصل رو بریم بذاریم که بگیم علت دیگه اما اصالت علیه در اون جاری بشه. و اینجا از همین قبیله دیگه، اتخوف ان یعجبنی صوتا، این که وضعیت خودش و مخاطب و همین رو میسنجه ببینه که این نگرانی عقلایی هست یا نه، در حد نگرانی احتمالا، و اگر اطمینان باشه که میره تو قاعده التزاز و ریبه، در حد یه نگرانی احتمال عقلایی که به اینجا بیانجامد این هست یا نیست. این چیزیه که میشه تشخیص بده طرف، رضا مانعی نداره از این که بگیم این رو علت بدانی. خب اگر کسی با این مسائلی که عرض کردم این دو نکته رو بپذیرد، بپذیرد که اینجا جمله به منزلت العله است و بعد هم بگه اینجا قرائن خاصی که این را از علیت ببره به سمت حکمت وجود ندارد و بنابراین اصالت العلیه جاری میشه و میشه مبنای حکم این. اون وقت این علیت عرض شود که مستقیم کل خطاب قبلی و سیره ها رو تغییر میده و اتفاقا قرینه ای هم بر این میشه که دیگه از اختصاصات هم نیست و حکم اصلا این میشه یه حکم همینجوری هم دیگه آدم میفهمه دیگه، تعبد به اون معنی خاصی درش نیست، حکم این میشه. میشه که میشود که اون هر جا که خوف عقلایی از این اعجاب به پاسخ او باشد، اعجاب که شایبه شهوی داره در پاسخ زن به او، اینجا سلام مکروهه، ابتدای به سلام مکروهه. اون وقت در شابه که گفته شده ذیل شابه اومده برای اینکه اونجا این احتمال بیشتره و الا دیگه این شابه و غیر شابه و عرض شود که این شرایط و اون شرایط اینا همه از موضوعیت ساقط میشه، یه قاعده کلی میشه، میشه ابتدای به سلام اونجایی برای هر کسی در هر جایی اگر شایبه یک نگرانی، نه التزاز و غیبه، یه نگرانی از یک بازخورد شهوی در اونجا وجود داره، میگه اون کارو انجام نده که راحت داره. اگرم این نیست دیگه ما مخصصی نسبت به مطلقات ابدا و به سلام البدا و به سلام مستحبا نداریم، اون کار خودشو میکنه.
اجازه میشه یک حکم کلی تری دار مثلا بگیم هر جایی که خوف باشه
ذوقی همه چیز میشه گفت، مثلا ما الان رو فنی باید از آب در بیاریم، اولا ذوقش اینو میپذیره دا مثلا چجوری درستش کرد بگیم این در مقام علته و اصلا علیته، علتم یعنی
فنیش به اینه که شما فرمودید لعنه و مسکر، حکم به سبب موضوع قطع میشه، میشه هر چیزی که مسکر است حرامه. اینجا هم بگیم هر چیزی که
بله بله اون ممکنه، بله ممکنه، نه اون دیگه علت نیست، اون بله الان میخواستم بگم اون علت نیست، این یه مرحله. تا اینجا اگه بیاییم همه روایت یه جور دیگه میشه، اختصاص نیست، مطلب خاصی نیست غیر از یعنی از قاعده سومی علاوه بر التزاز و ریبه که یکی دو ماه راجع به این دو قاعده صحبت کردیم، یه قاعده سومی میاد و اون اینه که اونجایی ببخشید این که علت میگیریم قبل موضوعیتاش ساقط میشه، میشه ملاک، احتمال اعجاب به استماع جواب سلام، هر جا این اومد دیگه سلام مستحب نیست، مکروه. یه الغای خصوصیت هم ممکنه کسی بکنه، این دیگه علت مستقیم نیست، چون علت داره که اتخفف عن یعجبنی صوتها. یه گام دومی هم ممکنه کسی اینجا برداره بگه این یعنی یعجبنی صوتها، یعنی صوت او در جواب، این صوت او در جواب خصوصیتی نداره، اینکه اولا داره جواب سلام میده و اون نگران است که به خاطر یه شرایطی تحت تأثیر یک شوائب شهوی قرار بگیرد، اختصاص به مقام جواب سلام نیست. حالا اگر جایی دیگه داره محادثه میکنه نه حالا فعلا نه، فعلا هم صوت را نگه میداریم، اون قدم بعده صوت را نگه میداریم ولی صوت در مقام جواب نه، یه صداییست در یه جایی دیگه که داره حرف میزنه، اینم یه گام که اینجا از جواب سلام هم میایم جلوتر. گام بعدی اینه که صوت هم دخالت نداره، اونجایی که برقراری رابطه ای که خوف از این است که یک خوف احتمال یک رخداد شهوی است، یه حس شهوی است مطلقه ولو صوت هم نباشه، این دوتا الغای خصوصیت هم اگه بکنیم اون وقت از این ذیل یه قاعده کلی در میاد غیر از اون دو قاعده سابق. یه قاعده التزاز داشتیم که رو هر نوع رابطه‌ای که در اون التزازات شهوانی باشه ممنوع بود، در غیر محرم و در غیر زوج و ملک یمین. و یه قاعده بود که ریبه جایی که اطمینان داره که این حرکت او و برقراری این رابطه الان شهوانی نیست، ولی ممکنه ممکنم نمیره به یک امر شهوانی منجر میشه، اونم ریبه بود که این دوتا حرام بود. یه قاعده سومی اینجا با این زل درست میشه که اونجایی که یک احتمال پیدایش یک امر شهویس، احتمال اوغلاییسا، این مکروهه، نه اینکه حرام، این مکروهه، چون احتمال دیگه، احتمال که لازم نیست بهش ترتیب اثر بده، کراهت دارد اون ارتباطی که ممکن است احتمال این میده که
در خلاف سیره است،
کراهت خلاف سیره نیست، حرمت خلاف. اونایی که ما میگفتیم تو اسما و استمانا گفتیم ارتکاز و سیره اونها جلو حرمت رو میگیره، اما این که کسی احتیاط بکنه، عناوین ثانویه هم نداره، این مطابق ذوق اتفاق به عکس مذاق شرعی و ارتکازات شرعی، اینجور چیزی هم را میگه رعایت بکن. اونی که حرام است التزاز و ریبه است، اونی که مکروهه اینی که احتمال بده که در دام یک امر شهوی قرار بگیره، خوبه رعایت بکنه. اقدامی که اینجوری باشه کراهت داره، حرام نیست کراهت داره. سه تا کار رو در این اجازه بدید، این بس خیلی مسئله رو تغییر میده دیگه. سه امر را باید در این ذیل اجرا بکنیم به این ترتیبی که میگیم، که اینا ملازم هم نیست، ممکنه کسی یکیشو بپذیره دوتاشو نپذیره، دوتا رو بپذیره سه تا رو نپذیره، ممکنه هر سه رو بپذیره. این بیان دیگر و تقریر دیگرش اینه که سه تا اقدام در این ذیل میشوند انجام داد. یک، بگوییم اتخوف ان یعجبنی صوتها علتون لا حکمتون. دو، صوتها را الغای خصوصی، ببخشید، صوت در جواب سلام را الغای خصوصیت بکنیم، بگیم صوت ولو در غیر جواب سلام، یعنی ویژگی جواب سلام بودن را الغا بکنیم، هر صوتی ولو در غیر جواب سلام. سه، این که بگیم صوت را هم الغا بکنیم، بگیم صوت یا یه نوع رابطه دیگه ای که اتخوف عن یعجبنی اون ارتباط. این سه تا تعلیل، یک، دو تا هم الغای خصوصیت اگر انجام بدیم یه قاعده عامه دست میاد، دو تا قاعده عامه مربوط به حرمت بود، التزاز و ریبه، یه قاعده عامه در کراهت به دست میاد. کل عملی که در ارتباط با نامحرم میخواد محقق بشه و در اون نگرانی این است که این ارتباط یک شائبه شهوی ایجاد بکنه، نگرانی از این احتماله، این مکروهه، حتما حرام نیست، ارتکاز و حرمت رو حتما میگنم من، ولی مکروه بودنش نه تنها خلاف ارتکاز نیست بلکه موافق ارتکازه. و
خودش شهوی هم که الغای خصوصیت کرد؟
نه دیگه، نه دیگه، شهوی شو دیگه نمیشه، احتمالش هست ولی دیگه اون دیگه خیلی جرأت میخواد دیگه.
مثلا با خدا علیه اکثر و ما اصل و مرعج رو نشته سیبای فرمودید در بحث علیه، اگر ما این قسمت آخرش رو بدون اینکه اتخوف و یعجبنی صوتها رو علیت قرار بدیم، فقط قسمت آخرش رو علیت قرار بدیم، یعنی فیت خلو علیه اکثر و ما اصل و مرعج، یعنی هر کجایی که به اصطلاح خارج از اون بحثی که الغای خصوصیت بشه، هر جایی که من بترسم که داخل بشه
بر من
که
ثوابه
از بین بره، این
کراهت. نه نه، من نمیدونم شما چی میگی، ولی یه چیز دیگه خودم حالا تداعی کردم، حالا بعد شما میشنوی، حالا من خودم یادم نره، چون یه چیز دیگه که اینجا هست اینه که نه، اینم یه فهوای، این نکته چهارمه در اینجا، فهوایی هم اینجا وجود داره، میگه این عملی که مستحب بود آنگاه که در اوت خوف از بازخوردی که در اون امر شهوی باشد مستحب رو میزنه کنار، مکروهش میکنه، این به طریق اولا دیگه افعال دیگه ای که ذاتاً مستحب نیست مشمول این کراهت میشه. اینم نکته، این فهوای چهارمیه که اینم خیلی مهمه، سلام با اون اهمیت و ترغیبات شرعیه‌ای که انجام شده به خاطر اتخوف من ان یعجبنی صوتها شد مکروه، حکمش مبدل شد. حالا این در سایر گفتگوهایی که انجام میده، اقدامات دیگری انجام میده که جزء مستحبات، ببخشید جزء مباحات، مستحبات نیست، خب اون دیگه حتما مکروهه. نه، این که خودش داره در عالم اون تضاهم داره، علت که شد میده دست شما، میگه شما این تضاهم که دیدی این بر اون مقدمه دیگه، یعنی داده به خودت میگه اینو بر اون مقدم بده. این نکته چهارمه که از سلامم میره که مستحبه به سایر افعال تسری میکنه و یک فهوایی در غیر مستحبات ایجاد میکنه. ما یه عرض خودمون رو گفتیم، شما چه فرمودید؟
حالا من سوالم دقیقا اینه که این از این عبارت فیت کلو علیه اکثر و معصر و مرن از میشه این حکم رو برداشت کرد که هر کجا که یک خوفی باشه از اینکه یک ثوابی از بین بره اون کراهت بشه، هر جای خوف باشه، حالا به صلاح اصلا به صوت و نامحرم و اجنبی و اینا ارتباطی نداشته باشه دقیقا چون مثل لعنه.
خب حالا این باز یه نکته دیگه است. و اون اینه که بله این حتما همینطوره، اگر ما القاء خصوصیت بکنیم از سلام و اینها بریم بیرون، اینم یک امر پنجمی میشه، درسته فرمان شما، که حالا اینجا یک مستحب را به مکروه تبدیل کرد. این جای دیگه هم همینه، چه مباحات اگه باشه، من گفتم فهوا، مستحبات هم باشه وقتی که این خوف درش باشه اونم تبدیل به کراهت میشه اگه ما القاء خصوصیت کنیم. بله اینم
میشه مثال،
بله بله یه مستحباتی دیگه، بله حالا لااقل در مستحبات توسلی الهی خصوصیت میشد و میشه چیکار، حالا در تعبدیات الا تعمله.
این عبارت رو اگر در واقع علت بپذیریم و تعمیم و تخصیص علت رو بپذیریم، اون قول رو میشه تقویت کرد که این در مورد یه سیره محدود از نبی اکرم و امیرالمؤمنین، یعنی وقتی که پیغمبر اکرم درسن مثلا دوره مدینه از 53 سال
دیگه همه چیز رو باید بر اساس همین تعلیل تنظیم کرد، چه معصوم چه غیر معصوم، حالا با قطع نظر از مباحث کلامی که در اونجا داره. این تا اینجا، حالا که حالا ما حدود دیگه با این دو نکته اخیری که اینجا اضافه شد حدود 5 نکته اینجا گفتیم. اگر کسی علیت رو بپذیره و بعضی از این الغای خصوصیت ها و تنقیه منات ها رو بپذیره، اون وقت دیگه این کل روایت از موضوعیت این سلام و جواب سلام و نمیدونم اینا ساقط میشه، یه قانون کلی به دست میاره که در سلام و جواب سلام هم هست.
ببخشید
معید فرماشت
شما
اینکه
مثلا
آه اگه معیده بگو آنش
در موارد دیگه، مثلا میگه اگه زن یه جا نشسته اونجا گرم شده مکروه که نامحرم بره اونجا بشه، یا مثلا میگه خب پشت سر شیر راه برو پشت سر زن راه نرو.
خب حالا اونجا بله، حالا اونجا معید آدم خیلی خوشش میاد، ولی اینجا خیلی حالا نمیشه معید کرده از جانا که خیلی زوقیه. اونجا اونا حکمت داره، در اون نشستن اونا حکمتش اینه، چون ذیل اونا یه جوری اینجور جمله نیست، حکمتشه. ولی این نشستن جای زن ولو که هیچ شایبه هم درش نباشه که غالبا هم نیست، بازم میگه کراهت داره، اون حکمته. ولی اینجا مهم اینه که این جمله تصریح شده و ما اگر علت بگیریم حکم را تغییر میده، قبلی را تعمم و تخصص میشه. این در اینجا از این 4-5 نکته اگر ما عبور بکنیم یه قانون کلی به دست میاد به همین شکلی که عرض کردیم و قبلی ها بر اساس این تنظیم میشه. اگر پیامبر همیشه یسلم علی النساء، علتش بود که این نبود، و جای دیگر هم هر جا این خوف و نگرانی و عقلایی باشه هست، ممکنه در معصوم بگیم هیچ کدام از اینا نیست و لذا اصلا مصداق نداره، و ممکن هم هست که در دیگران هم همینطور. این یک تقریر جدیدی بود از کل مبحثی که تا به اینجا میگفتیم. اون وقت در نسبت این با اون روایت مسعده و قیاس هم ممکنه کسی این رو بگه که در یک روایت اگر علت آمد، اون علت دیگه در همه روایاتی که این حکم درش آمده وجود داره. اینم تقریبا امر مفروع انهیز، گرچه جای بحث های اصولی داره ولی اجالتا مفروع انهه. اینم میشه نکته اخیره، یعنی اون دو روایتی هم که میگفت لا یسلم الرجال علی النساء، یا میفرمود لا تبدا النساء بالسلام، اونها هم از موضوعیت ساقط میشه به خاطر علتی که در این خطاب دیگر وارد شد. علت سایه میافکند هم بر خود این روایتی که سیره های معصوم را نقل کرد، هم بر اون روایات دیگری که یک مطلقاتی داشت، و به این ترتیب اون روایات هم در این دایره قرار میگیرند. اگر این باشه اون وقت غیر از اون اقوالی که آقای خویی البته یکی داشت، ازا خاف الاعجاب، ولی ایشون اصلا در این صدد نیست. حد اکثرش اینه که مثلا حالا میخواد بگه خوفم مثلا قید حکمه مثلا، ولی با این شکل اون پنج شیش قولی که ذکر کردیم همه میره کنار، یه قول هفتمی میشه. قول هفتم اینه که این بحث خصوصیتی نداره، قانون کلی اینه. اون وقت در بدء بالسلام هم اینجوری گفته میشه، البدء بالسلام به نسبه الاجنبیات، این اگر در آن خوف اعجاب باشد مکروه است، اگر نباشد مکروه نیست بلکه مستحبه. این قول تفصیل بین همین خوف الاعجاب و عدم خوف الاعجابه مطلقا. دیگه شابه و غیر شابه و این موقعیت و اون موقعیت و فرقی نمی کنه، منتها شابه که گفتن چون قید غالبی میشه دیگه، در شابه تأکدی هم خیلی نداره دا، قید غالبیه چون اون اعجاب در اونجا غالبا ظهور و بروز داره. این نکته هم توجه بکنید که شابه دیگه میشه قید غالبی،
جایی که قید
نوعی و
غالبی داره نمیشه
حکم حرمت داشت. اگه جرعتشو دارید میشه این قول رو در اینجا گفت. صلی الله علیه و آله.